ساعت 7 شامگاه به وقت ایران اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی امروز پنجشنبه 29 تیر 1396، برابر با 20 ژوئیه 2017 میلادی. رضا ولی‌زاده هستم و در یک ساعت پیش رو با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا تهیه کردن همراه شما خواهم بود. در این مجله از آخرین تحولات سیاسی اقتصادی ایران و جهان خبر می‌گیریم. پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید و به طور ویژه درباره شکل تازه‌ای از روابط زنان و مردان در ایران می‌شنویم که در این سال‌ها به ازدواج سفید معروف شده. با خبرها آغاز می‌کنیم. جمشید زند همکارم اینجا در استودیوست و بعد از خبرها به باقی گزارش‌های این مجله می‌پردازیم. جمشید زند،
با سلام. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت امور خارجه ایران کاردار کویت را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسماً به کارداران کشور در تهران اعلام کرد. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. این تصمیم صبح پنجشنبه به سفیر ایران در کویت ابلاغ شد و به گزارش ایسنا تعداد کارمندان سفارت باید از 19 نفر به 4 نفر کاهش یابد. دستگاه اطلاعاتی کویت حدود 2 سال پیش اعلام کرد انباری با مقادیر زیادی سلاح کشف کرده و در پی آن 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته‌ای تروریستی تشکیل دادند. ایران این اتهامات را رد کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز پنجشنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت امور خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان، آن را بی‌اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کرده‌اند، تأکید شده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. همزمان با بررسی طرحی در مجلس شورای اسلامی برای کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر، دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اعدام محکومان تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر شد. دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه با اشاره به احتمال تصویب طرح مذکور در مجلس شورای اسلامی، از قوه قضاییه ایران خواست اعدام چنین محکومانی را در این فاصله متوقف کند. این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ایران، شمار اعدام شدگان مرتبط با مواد مخدر را در سال گذشته دست کم 567 نفر ذکر کرده است. کلیات طرح کاهش مجازات اعدام برای مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، اما جزئیات این طرح در صحن عملی با مخالفت‌های روبرو شد و به کمیسیون قضایی بازگشت. و در آستانه برگزاری دوره دیگری از کمیسیون مشترک برجام، معاون وزیر خارجه آمریکا رهسپاره وین شد. وزارت خارجه آمریکا عصر چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد توماس شانن، معاون وزیر خارجه، به همراه شماری از کارشناسان و نمایندگانی از چند نهاد دولتی رهسپاره وین پایتخت اتریش شده است. نشست عادی کمیسیون مشترک برجام قرار است روز جمعه با حضور نمایندگانی از تمامی طرف‌ها در شهر وین برگزار شود. بنابر گزارش‌ها در این نشست که به ریاست هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد، روند اجرای توافق هسته‌ای بررسی و بازبینی می‌شود. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان 2 سال پیش در چنین روزهایی در لوزان سوئیس منعقد شد اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، پایداری این توافق با چالش‌هایی روبرو شده است.
سپاسگزارم از جمشید زند. مشروع خبرها رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شامگاهی، دولت کویت برخی دفاتر ایران در این کشور را تعطیل و 15 دیپلمات ایرانی را هم اخراج کرد. در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از جزئیات بیشتر این رویداد خواهیم شنید. همزمان با افشای مقرهای نیروهای ویژه آمریکا و ائتلاف علیه داعش در شمال سوریه، آمریکا از توقف حمایت نظامی از شورشیان مخالف اسد خبر داد.
آقای ترامپ عملاً اعلام میکنه که سرنگونی رژیم اسد فعلا در دستور ما نیست. این به معنای این هست که هر اتفاقی که در سوریه در آینده بیفته در حقیقت به نقشه روسیه خواهد بود.
با انتخاب علی اکبر ولایتی و فرهاد رهبر به عنوان سکانداران اصلی دانشگاه آزاد اسلامی، همه مدیران رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد برکنار شدند.
روزنامه فریق با تجربه‌ای که من در جریان هستم بیشتر از 3 نفر از کاربیکار شدند.
در ویژه برنامه تابو درباره پدیده ازدواج سفید در ایران خواهیم شنید.
اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم.
و پیام های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. همه اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 8 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید، دولت کویت برخی دفاتر ایران در این کشور رو تعطیل و 15 دیپلمات ایرانی رو هم اخراج کرده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا، از ساعت‌های اولیه صبح امروز روابط بین ایران و کویت تنش‌آمیز شده و کویت علاوه بر بستن شماری از دفاتر وابسته به سفارت ایران، سطح روابط خودش رو با تهران هم کاهش داده. جزئیات بیشتر این ماجرا چیه؟
رضا، آخرین خبری که از این ماجرا منتشر شده و در برخی رسانه‌ها منعکس شده از جمله خبرگزاری دولتی کویت این هست که در کویت با احضار سفیر ایران ازش خواسته ظرف 48 ساعت خاک این کشور رو ترک کنه. یعنی در حقیقت کویت داره سطح روابط خودش رو با ایران کاهش میده با اخراج سفیر. اما اتفاقاتی که از صبح تا الان افتاده، همینطور که گفتید، درخواست برای کاهش شمار دیپلمات‌های ایرانی در کویت بوده که از سوی دولت این کشور به سفیر ایران ابلاغ شده و در مورد شمار اونها متفاوت هست. بعضی از منابع گفتن که خواستار اون شدن که تنها 4 دیپلمات ایرانی در کویت بمونن، شمار اونها 14 نفر بود. خبرگزاری آناتولی گفته که شمار اونها 19 نفر بود و خواسته شده که 9 نفر باقی مونن. اما اون روایتی که میگه خواسته فقط 4 دیپلمات ایرانی باقی بمونن بیشتر در رسانه‌ها تکرار شده. درباره بستن بعضی از دفاتر، بله، رایزنی فرهنگی ایران و همچنین دفتر وابسته نظامی به درخواست کویت تعطیل شدند و تمام کمیسیون‌های مشترک میان دو کشور به حال تعلیق در اومدن.
ایلیا، البته فقط این نکته رو اشاره بکنم، خبرگزاری ایرنا اشاره کرده که 48 روز دولت کویت مهلت داده به دیپلمات‌های ایرانی برای خروج از کویت و خبرگزاری فارس هم البته این رو 45 روز اعلام کرده.
در برای دیپلمات‌ها، بله، اما برای سفیر ایران گویا 48 ساعت.
درست.
تنها برای سفیر.
بله، اما برای بقیه 48 روز به روایت ایرنا و به روایت فارس 45 روز. اما واکنش ایران تا به حال چطور بوده ایلیا؟
مقام های رسمی اینکه اعلام رسمی داشته باشن واکنشی نشون ندادن، اما خبرگزاری فارس گزارش داده که وزارت امور خارجه ایران کاردار سفارت کویت رو احضار کرده. هنوز جزئیاتی از اون چه که گذشته یا قرار هست بگذره منتشر نشده. بعضی از خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی در گزارش این ماجرا اقدام کویت رو ناشی از نفوذ عربستان سعودی دونستان و تحریک این کشور.
ماجرایی که باعث آغاز بحران شد چی بود ایلیا؟
چیزی که مقام های کویتی، رسانه های کویتی بهش اشاره میکنن ماجرای هسته علی‌عبدالی هست. هسته علی‌عبدالی ماجراش به سال 2015 برمیگرده که وزارت کشور کویت اعلام کرد تعدادی از متهمان رو دستگیر کرده برای تشکیل یک گروه به گفته مقام های کویتی تروریستی، اسمش گویا حزب الله کویت است، اما معروف شده به هسته علی‌عبدالی به خاطر دستگیری اونها در مزرعه‌ای در منطقه علی‌عبدالی نزدیک مرزهای عراق. و مقام های کویتی میگن مقادیر زیادی اسلحه و مهمات که نزد اونها بوده در این مزرعه ضبط شده. محاکمه از سپتامبر سال 2015 آغاز شد. فراز و فرودهایی داشت، از جمله اینکه دادگاه تجدید نظر تعدادی از متهمان رو تبرئه کرد اما با وثیقه آزاد شدن به خاطر اینکه منتظر نظر دیوان عالی و دادگاه فرجام‌خواهی بودند. دو روز پیش تصاویر 16 فردی که محکوم شدن به همراه اسمشون در رسانه‌های کویتی منتشر شد. وزارت کشور کویت اعلام کرد که 14 نفر از اینها متواری شدند و از مقام‌ها از مردم خواست هر کس اونها رو می‌بینه گزارش بده. اما برخی رسانه‌های کویتی از جمله روزنامه سیاست به نقل از منابع دولتی نوشتن که این 14 نفر از توسط قایق به سمت ایران فرار کردند، که البته منبع مستقلی هنوز این خبر رو تایید نکرده.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. در مورد جزئیات تنش سیاسی بین تهران و کویت شنیدیم از زبان ایلیا. اما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، هم از آلمان پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای حسینی فرد، شما دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر نمایندگی ایران در کویت و همینطور اخراج 15 دیپلمات ایرانی رو چی میدونید؟
خب به ظاهر قضیه همین چیزی که در گزارش همکارتون اومد آقای جزائری، و این نتیجه دادگاهی که در جریان بوده، اینی که برخی از این متهمان که البته در اون دادگاه اول ظاهرا تبرئه شده بودند، الان مثلا قراره که براشون حبسی وجود بشه، اینها مثلا فرار بکنن به طرف ایران و مسائلی از این دست. با همه این احوال، با توجه به تنش کلی که در منطقه میان ایران و کشورهای شورای خلیج فارس جریان داره، با توجه به وضعیتی که الان در روابط عربستان و قطر پیش اومده، اینه که این مسائل هم به هر صورت تأثیرگذار بشه، تشدید بکنه، نه اینکه زمینه ها واقعیه، ولی اینه که این مسائل هم تشدید میکنه این نوع موضع‌گیری ها، اینا هم هستش. برای ایران خب این ضربه سختیه، هرچند که در مورد کویت هم ما شاهد، اگر قطع روابط نبودیم به اون معنا، در همین سال 1990 ما شاهد فراخوانی سفیرها بودیم، یک سال سفیر نداشتن دو کشور در پایتخت یکدیگر. و امروز با توجه به مثلا نقش نسبتاً معتدلی که کویت و عمان در شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران داشتن، تصمیم اخیر کویت که تونست در اجلاس مثلا زمستان گذشته شورای همکاری نهایتاً به اعضا بقبولونه که ما باید بریم با ایران تماس بگیریم، مذاکره بکنیم، و حتی وزیر خارجه کویت اومد به ایران، آقای روحانی نهایتاً به کویت رفت، در یک همچین شرایطی به نظر میاد خب ضربه بزرگی برای دیپلماسی ایران در منطقه.
آقای حسینی فرد، در این میان تنشی که بین عربستان و قطر وجود داره و به هر حال موقعیتی که ایجاد شده به خاطر قطر، چقدر فکر میکنید این اتفاق، کاهش تنش بین کویت و ایران میتونه حاصل این باشه؟
همونطور که اشاره شد این بی تأثیر نیست. در نظر بگیریم که در کویت هم به هر صورت سعودی ها صاحب نفوذند، از این صحبت میشه که چیزی در حدود 200 هزار نفر از اتباع کویت تابعیت دوگانه دارن، سعودی ها در دستگاه رهبری کویت قوی‌اند، و در این حال خب همیشه هم در مورد خصوص در سطح نخست وزیری و مجلس کویت یک تضاد و مناقشه بوده راجع به اینکه سیاست این کشور تا چه حد میتونه با عربستان چفت بشه و تا چه حد قدرت بزرگ دیگه در منطقه ایران با توجه به حضور شیعیان، یک سوم جمعیت کویت که شیعه هستن، چقدر با ایران باید روابط خوبی داشت. از این جهتش این وضعیتی که الان در رابطه با عربستان با قطر پیش اومده طبیعیه که بی تأثیر نباشه بر مناسبات کویت و ایران در نظرم بگیریم که کویت هم در شرایطی که میخواد بیش از پیش مثلا اون بی‌طرفی خودش رو ثابت بکنه و به نوعی متهم نشه که به یکی از کشورهای منطقه.
اتفاقا آقای حسینی فرد به بی‌طرفی که اشاره میکنید، قرار بود کویت نقش میانجی رو حتی بین ایران و عربستان و اختلافایی که وجود داره در منطقه ایفا بکنه. فکر میکنید با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، این نقش آیا کاملا دیگه بایستی با این نقش خداحافظی کرد؟
نه، به نظر نمیاد که این مسائلی که در رابطه کویت و ایران پیش اومده اصولا در موضع میانجیگرانی کویت در برتر بحران قطر تأثیر خاصی بذاره. شاید حتی اونها رو، کویتی ها رو، نزد سعودی ها یه مقدار عزیزتر هم بکنه و تا حدودی راه رو برای میانجیگری موثرترشون باز بکنه. در این حال در نظر بگیریم که این اتفاق در زمانی پیش میاد که در خود بحران قطر به نوعی اون مسئله ایران داشت میرفت که حذف بشه، یعنی عربستان و اون کشورهای متحدش شروط مربوط به کاهش رابطه قطر با ایران رو گذاشته بودن کنار. الان میبینیم که در مورد کویت این مسئله داره عمده میشه. از این جهتش خب همونطور که گفته شد به ضرر ایران هستش، ولی اینی که کویت بخواد نقشش تأثیری بپذیره از این وضعیت در بحران قطر، نه همونطور که گفته شد شاید حتی بهترم بشه وضعیتش.
آقای حسینی فرد، خیلی کوتاه فکر میکنید در واقع نکته که دادگاه تجدید نظر کویت اعلام کرده، آیا واقعا موضوع تروریسم در این میان مطرح هست در مورد کاهش روابط تهران و کویت یا خیر؟
نمیشه با قاطعیت گفت که واقعا پس پرده چی میگذره. آیا اصلا نیروهای سپاه با توجه به اینکه این مسبوق به سابقه هم از قبلا هم کویت ایران رو متهم کرده که شبکه‌های جاسوسی در کویت دائر کرده، در کشورهای دیگه خلیج فارس هم به غیر از عمان هم گاه و بیگاه این اتهامات علیه ایران مطرح شده، خب هیچ وقت هم اصلا اینکه یک دادگاه‌های علنی و با شرکت اصلا ناظران بین‌المللی تشکیل شده باشه ما شاهدش نبودیم، ولی همونطور که گفته شد ایران هم از این شاهدها هیچ وقت دور نبوده و به لحاظ عملی هم خب در کشورهای خلیج فارس اقداماتی رو انجام میدهنش.
سپاسگزارم از شما. حبیب حسینی فرد، کارشناس و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان با ما.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم. قلم شکسته و دهان بسته.
آقا جان، تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. مخالفت ترکیه با تقویت شبه نظامیان کرد در شمال سوریه به دست نیروهای آمریکایی همواره دغدغه سیاستمداران حکمران در آنکارا بوده است. اکنون افشای مقرهای نیروهای ویژه آمریکا و ائتلاف علیه داعش در خبرگزاری آناتولی نشان از سطح دیگری از واکنش آنکارا در این باره است. همزمان در آمریکا خبر از آن است که برنامه تقویت و مسلح کردن شورشیان مخالف رژیم اسد با دستور دونالد ترامپ به زودی متوقف خواهد شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تحولات در سوریه ظاهراً بر مدار خواسته‌ها و توقعات مقام‌های آنکارا پیش نمی‌رود و واکنش‌ها با آنچه در سوریه می‌گذرد بیشتر عکس‌العملی است تا آنکه نشانی از ابتکار عمل سیاستمداران آنکارا داشته باشد. ترکیه منتقد سیاست‌های ایالات متحده در حمایت از نیروهای کرد و اتکا به آنان در جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش است. پس از جلسه دوشنبه شب شورای امنیت ملی ترکیه این اتهام مطرح شد که تسلیحات آمریکایی که تحویل شبه نظامیان کرد در یگانهای مدافع خلق سوریه موسوم به YPG داده شده در زاغه‌های گروه PKK شبه نظامیان کرد استقلال طلب ترکیه یافت شده است. سه‌شنبه شب خبرگزاری آناتولی نام 10 مقر مخفی نظامیان آمریکا در نواری به طول نزدیک به 350 کیلومتر در شمال سوریه و در جوار مرزهای جنوبی ترکیه را منتشر ساخت که جزئیات مربوط به کارکرد، تعداد پرسنل و تجهیزات نظامی آنها نیز در این گزارش قید شده بود. امری که بسیار سوال برانگیز است. از این حیث که ترکیه به واقع اطلاعات مربوط به یک متحد خود در پیمان نظامی ناتو را در دسترس عموم قرار می‌دهد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و آشنا به تحولات منطقه، همه این تحولات را حاصل سردرگمی سیاسی در ترکیه می‌بیند.
ما در سیاست‌گذاری‌های ترکیه در قبال بحران سوریه با یک آشفتگی بسیار عمیق روبرو هستیم. افشاگری ترکیه در مورد مقر پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال عراق بیش از اون که در سپهر نظامی تأثیر گذار باشه، به داوری من در سپهر روابط بین‌الملل رو باید سراغ بگیریم تأثیرشو، چرا که شماری از این پایگاه‌ها رو ما با نام و نشان در رسانه‌ها داشتیم پیشتر و چیز تازه‌ای نیست. دولت ترکیه با اشاره به این پایگاه‌ها و مطمئناً دادن ارقام و آمار دقیق از شمار نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در اونجا، نخست می‌خواد که قدر قدرتی خودشو و توانایی اطلاعاتی خودش رو به رخ همپیمانان خودش در ناتو و دیگران بکشه و بعد میخواد در حقیقت در سپهر روابط بین الملل امریکا رو در موضع دفاعی قرار بده.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و ناظر تحولات سوریه، معضل ترکیه در بحران سوریه را از این جنبه نیز محل توجه قرار میدهد.
ترکیه وضع خیلی مشکلی داره. از یک طرف عضو ناتو هست و خیلی صراحتا نمیتونه با آمریکا مخالفت بکنه، ولی آمریکا ظاهرا تصمیمش رو گرفته که به گروه‌های کرد سوری برای آزادی رقه کمک بکنه. اونها عملا تبدیل به نیروی ائتلاف آمریکایی شدن و اگر این وضع پیش بره، کردها هم در پی ایجاد یک واحد سیاسی مستقل هستند و این چیزی است که ترکیه به هیچ وجه نمیخواد، چون ممکنه سرایت بکنه به سرزمین ترکیه. اینه که معلوم نیست ترکیه در حقیقت میخواد با این اوضاع چیکار بکنه.
اما در تحول دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ دستور توقف عملیات سری سازمان CIA برای تسلیح و آموزش شورشیان مخالف بشار اسد را صادر کرده است. حمایت از شورشیان برای فشار آوردن به بشار اسد برای کنارگیری از قدرت حدود 4 سال پیش آغاز شد. اما با ورود تمام قد روسیه به بحران سوریه و دفاع همه جانبه مسکو از حکومت اسد، کاربردی بودن سیاست واشنگتن عملاً محل تردید واقع شد. علی سعدزاده رویکرد جدید آمریکا را این گونه ارزیابی می‌کند.
این سیاست جدیدی است که دولت آمریکا در قبال اسد ایجاد می‌کنه و صراحتاً به دولت اسد نشانه می‌ده که ما خواهان سرنگونی تو نیستیم. آقای ترامپ عملاً اعلام می‌کنه که سرنگونی رژیم اسد فعلا در دستور ما نیست. علاوه ما می‌خوایم که با روسیه نزدیک در مورد سوریه. این به معنای این هست که هر اتفاقی که در سوریه در آینده بیفته در حقیقت طبق نقشه روسیه خواهد بود و عملا روسیه تعیین کننده آینده سوریه خواهد بود. با این مسئله روسیه تبدیل میشه به قدرت مطلق در سوریه.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به 1 ماه پیش از این و پس از ملاقات با مایک پومپئو رئیس CIA و مکمستر مشاور امنیت ملی خود، به این نتیجه رسیده بود که کمک‌های نظامی و آموزش به شبه نظامیان مخالف رژیم اسد را متوقف کند. تورج عطابکی، بازیگران به گفته او درجه دوم در تحولات سوریه، یعنی کشورهایی مانند ترکیه و ایران را در برابر این تحول در وضعیتی مشابه می‌بیند.
البته ترکیه در این زمینه تنها نیست، بسیاری از بازیگران درجه دو هم از جمله ایران هم نگران وضعیت سوریه هستند. بعد از این تحولات اخیر و صحنه‌سازی تازه‌ای در سوریه روبرو هستیم که ابرقدرت‌ها یا قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه و ایالات متحده آمریکا صحنه رو به نوعی در حقیقت دارن سامان میدن و مهندسی میکنن که قدرت‌های منطقه‌ای این خاورمیانه از جمله ترکیه و یا ایران کناری بوده باشند.
ایران و ترکیه از همان ابتدا درگیر در بحران سوریه شدند، اما حال برخی تحلیل‌ها از شرایط حاکم در سوریه حکایت دارد که این دو کشور آشکارا سهم خود را از بحران آن کشور تعیین نمی‌کنند، بلکه چشم به نقشی دارند که دیگران برایشان تعریف خواهند کرد.
مرداد میردامادی گزارش میداد. نوبت شنیدن صدای گرم و خوب شماست. اگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم ندارین، بعد از شنیدن پیام‌های تلفنی میتونید شماره رو یادداشت کنید.
تهدیدات آقای سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده سپاه: نهایت آرزوی ما برای برچیده شدن هر چه زودتر این نظام جمهوری اسلامی هست. امیدواریم که عمل کردن به تهدیدات خودشون مانند لیسانس گرفتنشون از دانشگاه 20 سال طول نکشه.
مملکتی که نتونه قیمت تخم مرغ رو ثابت نگه داره، اقتصاد اون مملکت خوب میشه؟
محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگویند که آمریکا با تحریم سپاه باید پایگاهاش رو با عمق 1000 کیلومتری اطراف ایران جمع کنه. آقای جعفری، بنده هیچ گونه طرفداری یا حمایت از آمریکا نمی کنم، ولی هنوز فرق بین شیر و گربه رو نمیدونید و دارید با دم شیر بازی میکنید و این بازی با دم شیر برمیگرده خورتتون میده. حالا ادامه بدید تا اونجایی که فکر میکنید که قدرت دارید، ادامه بدید ببینید چیز ازتون باقی میمونه یا نه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید پیام های صوتیتون رو برای ما بفرستید، همچنین مطالب و تصاویرتون رو به نشانی @فرداگرام. اما با انتخاب علی اکبر ولایتی به عنوان رئیس هیئت‌های مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی، موجی از تغییر و تحولات دامنگیر دانشگاه آزاد شد. فرهاد رهبر پس از برکناری حمید میرزاده ریاست دانشگاه آزاد رو بر عهده گرفت و به تبع آن موج تغییرات به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد رسید. 3 مدیر رسانه‌های وابسته یعنی خبرگزاری آنا، ایسکا نیوز و روزنامه فرهیختگان در جا عزل شدند و با روی کار آمدن مدیران جدید، تیم تحریریه نیز دستخوش تغییراتی شد که نتیجه آن اخراج گسترده روزنامه‌نگاران از این رسانه‌ها بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از سمیرا قرایی.
در خرداد ماه سال 96 علی اکبر ولایتی رئیس هیئت‌های مؤسس و امنای دانشگاه آزاد اسلامی حمید میرزاده را از ریاست دانشگاه آزاد اسلامی برکنار کرد و بعدتر گفت که علت این برکناری فساد وی است و او از آن دفاع می‌کند. علی اکبر ولایتی در گفتگو با روزنامه کیهان گفته بود که فرزندان آقای میرزاده در امور دانشگاه و همچنین در قراردادهای مالی کلان دخالت می‌کنند و اسناد این دخالت‌ها هم موجود است. با این حال حمید میرزاده بعدتر تمامی این ادعاها را تکذیب کرد و در عوض مدعی شد که این اتهام‌ها از سوی افرادی مطرح شده که در دوره ریاست وی به خاطر فساد مالی و تخلفات اداری و آموزشی برکنار شدند. اما این تغییرات و تنش‌ها به سرعت از مدیریت به لایه‌های پایین‌تر نیز تسری پیدا کرد و حتی به رسانه‌های وابسته به دانشگاه آزاد نیز رسید. در همان خرداد ماه مدیران رسانه‌های دانشگاه آزاد یکجا عزل شدند و بلافاصله مدیران جدید معرفی و مراسم تودیعشان برگزار شد. رضا واعظی، یاسر احمدوند و محمد امین ایمانجانی به ترتیب در ایسکا نیوز، آنا و فرهیختگان کار خود را آغاز کردند. این افراد در کارنامه خود همکاری با نهادها و مؤسسات فرهنگی نظیر سازمان سراج، روزنامه وطن امروز و خبرگزاری تسنیم را دارند. نهادهای افراطی نزدیک به سپاه پاسداران، روزنامه وطن امروز و خبرگزاری تسنیم از جمله رسانه‌هایی هستند که که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دست به تخریب حسن روحانی زدند و در نتیجه حضور این افراد در رسانه‌های دانشگاه آزاد آغازگر یک موج بود و آن موج اخراج خبرنگاران حامی دولت. در ایران در آستانه انتخابات روزنامه‌نگاران بدون پرده‌پوشی کار سیاسی می‌کنند و برای نامزد مورد علاقه‌شان تبلیغ می‌کنند. در نتیجه شناسایی آنها و عقایدشان کار دشواری نیست. یکی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران که سابقه کار در روزنامه فریختگان در این دوران را دارد و خواسته است نامش فاش نشود، در مورد این تغییرات به رادیو فردا چنین میگوید:
من فکر میکنم دانشگاه آزاد همیشه برای بازیگری سیاسی مهم بوده و تلاش برای تصاحب اون شاید برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد، تلاشی که حالا به هر حال با فوت آیت الله هاشمی به خط پایان خودش رسید. تغییرات دانشگاه آزاد با انتصاب دکتر ولایتی به عنوان رئیس هیئت مؤسسه دانشگاه دنبال اون عزل میرزاده شروع شد، بعد مثل همیشه طبق معمول موج تغییرات به رسانه‌های دانشگاه آزاد رسید. تغییراتی که به هر حال اونقدر سریع و گسترده بود که به تغییرات اتوبوسی تو دانشگاه آزاد تبدیل شد.
موج اخراج روزنامه‌نگاران از سه رسانه دانشگاه آزاد در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب گسترده‌ای داشت. هشتگ اخراج روزنامه‌نگاران در شبکه اجتماعی توییتر به راه افتاد و برخی روزنامه‌نگاران آسیب دیده از این تغییرات نوشتند که همیشه از روزنامه‌نگار انتظار می‌رود صدای حق خواهی باشد و حالا که پای حق روزنامه‌نگار در میان است کسی صدایش را نمی‌شنود. همچنین مستور نصیری دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری آنا که از روزنامه‌نگاران اخراجی است در شبکه اجتماعی توییتر برگه‌ای را منتشر کرد که در آن از خبرنگار اجتماعی عکاس و دبیر سرویس اجتماعی خبرگزاری آنا بابت گزارششان از حادثه پارساباد و قتل آتنا اصلانی دختر خردسال قدردانی شده است. با این حال خانم نصیری می نویسد که عصر همان روزی که این تقدیرنامه را دریافت کرده است از خبرگزاری آنا اخراج شده است. یکی از روزنامه‌نگارانی که مدتی در روزنامه فرهیختگان مشغول به کار بوده و خواسته است نامش فاش نشود، در رابطه با تحولاتی که مشخصاً با انتصاب‌های علی اکبر ولایتی دامنگیر این روزنامه شده به رادیو فردا چنین میگوید:
بین ستا رسانه دانشگاه آزاد این فرهیختگان، آنا و اسکانیوز، فرهیختگان بیشتر از همه دستخوش تغییرات شد. شاید به این علت که رسانه مکتوب براشون مهمتر از سایر رسانه ها بود. تو روزنامه فرهیختگان تا جایی که من در جریان هستم بیشتر از 30 نفر از کار بیکار شدن، اخراج هایی که کمتر از 2 هفته اتفاق افتاد. البته خیلی از اخراج ها به این صورت نبود که به صورت مکتوب اعلام کنن یا مثلا تماس بگیرن بگن نه یا از فردا. بعضی از اخراج ها به این صورت بود، اونها فشار رو بردن، انقدر شرایط رو سخت کردن که خیلی از خبرنگارا مجبور به استعفا شدن. بعد از فرهیختگان نوبت به خبرگزاری آنا و اسپانیوز رسید که بسیاری از بچه‌ها و همکارای من رو شبونه و تلفنی اخراج کردن. این شب تماس گرفتن و گفتن فردا نیاید. حالا فکر میکنم با معرفی فرهاد رهبر به عنوان سرپرست جدید دانشگاه شاهد تغییرات جدیدتر و بیشتری هم از این بعد باشیم. نمیدونم، شاید علت اصلی این اخراج ها توی روزنامه ها و رسانه های دانشگاه آزاد پیروزی آقای روحانی بود که انتقامش را از خبرنگاری اصلاح طلب گرفتن و شاید هم نزدیکی خیلی از خبرنگار و مدیران دانشگاه آیت الله هاشمی و خاندان هاشمی بود.
بر اساس نوشته های یکی از روزنامه‌نگاران در صفحه توییتر، در جریان این تحولات بیش از 40 روزنامه‌نگار کار خود را از دست دادند. در حال حاضر فرهاد رهبر حامیان ابراهیم رئیسی در دوران کارزار انتخاباتی ریاست دانشگاه آزاد را بر عهده دارد و هنوز روشن نیست که آیا تحولات رسانه‌های دانشگاه آزاد به اخراج همین تعداد محدود می‌ماند یا افزایش خواهد یافت.
سمیرا قرایی گزارش می‌داد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهسم. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهسم.
اطلاعات مربوط به پخش امواج رادیویی و ماهواره رادیو فردا رو میتونین در وبسایت ما به نشانی رادیوفردا.com هم پیدا کنید. اما خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید همینطور در وبسایت ما ببینید و بخونید. علاوه بر این از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو دریافت کنید. تلگرام، فیسبوک، توییتر و اینستاگرام که در اختیار شماست. اما در ادامه مجله شبانگاهی ویژه برنامه تابو رو میشنویم که این بار به پدیده ازدواج سفید در ایران پرداخته. این برنامه رو فهیمه خضر حیدری تهیه کرده. اما پیش از شنیدن برنامه تابو، من رضا ولی‌زاده ازتون خداحافظی میکنم. وعده ما ساعت 10 شب و در مجله شبانگاهی، اگرچه پیش از اون هر 30 دقیقه یک بخش خبری خواهیم داشت، اما فعلا میشنویم ویژه برنامه تابو رو و همراه میشیم با فهیمه خضر حیدری تا در مورد پدیده ازدواج سفید در این شماره از تابو بشنویم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
صرف لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در ایران به خصوص در سالهای اخیر زندگی کردن زوجها بدون ازدواج با هم یا آنچه از آن با عنوان ازدواج سفید یاد میشود دیده شده. این پدیده موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای آن را غیر اخلاقی و ناشی از نپذیرفتن مسئولیت ارزیابی می‌کنند. عده دیگر اما چنین همخانگی‌های بی ازدواجی را راهی برای داشتن آزادی انتخاب بیشتر می‌دانند. محمد علی الهی، امام و مؤسس دارالحکمه اسلامی آمریکا در میشیگان، و فاطمه حقیقت‌جو، نماینده پیشین مجلس در ایران و دارای دکترای مشاوره خانواده، این هفته در تابو بر سر همین موضوع بحث میکنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به تابوی نفته، خوش آمدید. اگه اجازه بدین ما برنامه رو با آقای الهی آغاز بکنیم که به عنوان منتقد و مخالف زندگی بدون ازدواج در این برنامه شرکت کردن. آقای الهی، چرا با این سبک زندگی مخالف هستید و اساسا اهمیت این که ضرورتاً در یک زندگی یک زوج با هم ازدواج وجود داشته باشه از نگاه شما چیست؟
خانواده البته سنتی ترین سکوی اجتماعی هست در تاریخ انسان و سلامتی ساختار خانواده باعث سلامتی جامعه است و در تعلیمات دینی مؤسسه خانواده محبوب ترین مؤسسه الهی است. ارزش های اخلاقی، ایثار، فداکاری و مسئولیت از امراض اخلاقی مثل کذب و نفاق و خیانت و خشونت و امثال اینها. طبعا زناشویی یک رابطه جنسی فیزیکی فقط نیست. در کنار رابطه فیزیکی، رابطه عاطفی، عقلی، قانونی است که به تعبیر قرآن میثاقا غلیظا، یعنی خانواده یک پیمان و سرمایه گذاری سنگین هست با هدف سکونت، لتسکن و الیها، و برقراری مودت و رحمت. و رابطه زناشویی زن و مرد، هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یک رابطه 100% نزدیک، یعنی بدون ازدواج در واقع انسان بدون مسکن و خانه بدوش هست و بدون لباس و بدون پوشاک هست. بنابراین من مخالف اون چیزی هستم که در امریکا هم گفته میشه sexual cohabitation یا همزیستی جنسی فقط. من معتقدم البته و به عنوان مسلمان طبعا و حتی برای مسیحی ها، برای همه ادیان آسمانی، که بالاخره باید یک فرقی بین ماها که به قول معروف حیوان ناطق، انسان به عنوان حیوان ناطق با بقیه حیوانات باید فرقی باشه. و یکی از تمایزات مهم بین حیوان ناطق و بقیه به اصطلاح موجودات همون قانونمندی در رابطه جنسی هستش. حیوانات دیگه ازدواج نمی‌کنن.
من عذرخواهی میکنم که بین صحبتتون میام، ولی دارید صرفاً در واقع زندگی کردن یا همخانگی بدون ازدواج رو یک مسئله رابطه جنسی میبینید، یعنی چیزی فراتر از این درش نمیبینید؟ چرا؟
یعنی به هر حال این یه رابطه سنتی و یک سازمان خانوادگی تلقی نمیشه. خود اونهایی هم که به اصطلاح انتخاب میکنن این همزیستی جنسی و زندگی بدون ازدواج قانونی اجتماعی و شرعی، خود اونا هم طبعا معتقد نیستن که این یک ازدواج سنتی هستش و بنابراین ما معتقدیم که ازدواج واقعی همون ازدواجی هستش که در تاریخ بشر شناخته شده و تعریف خاص خودش رو داره.
اجازه بدیم ببینیم که خانم حقیقت جو مهمان دیگه برنامه ما هستن، ایشون در این مورد چه نظری دارن. خانم حقیقت جو، چطور شما به ازدواج موسوم، به ازدواج سفید فکر میکنید؟
در خصوص اهمیت خانواده، من هم مثل آقای الهی معتقدم که خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در این حال انواع مختلف خانواده یا آن اشکال مختلف ازدواج رو هم به رسمیت میشناسم و اون چیزی که در ایران به عنوان ازدواج سفید مطرح هست، یعنی ازدواجی که شکل قانونی نداره و دو نفر تصمیم میگیرن با هم زندگی بکنن، رو لزوماً محدود به یک رابطه جنسی نمیدونم، بلکه اتفاقاً در اون روابط بیشتر روابط عاطفی است که باعث میشه این دو کنار هم قرار بگیرن. اگر به مشکلات و موانع قانونی ازدواج و طلاق در ایران نگاه بکنیم، میتونیم بعضی از دلایل این ازدواج سفید در ایران رو درک بکنیم که قوانین بسیار تبعیض آمیز علیه زنان نمیتونن طلاق بگیرن، وقتی تصمیم میگیرن طلاق بگیرن مشکلات طلاق بسیار زیاده، حتی اگر نخوان طلاق بگیرن به محض اینکه ازدواج میکنن محدودیت‌های بسیار زیادی رو خواهند داشت. ما نمونه‌های بسیار زیادی رو داشتیم که حتی یک نماینده زن مجلس برای اینکه بره در یک کنفرانس بین‌المللی شرکت بکنه باید اجازه شوهرش رو داشته باشه و این بسیار تحقیرآمیز هست به نظر من. تا زمانی که قوانین در ایران اصلاح نشده، به نظر من این یک ابتکاریه که جوانای ایرانی تصور میکنن در واقع میتونن شرایط بهتری رو فراهم بکنن. مزیت دیگه هم این مسئله داره و اون اینه که این زوجین تلاش میکنن که بر اساس یک رابطه عاطفی طول اون رابطه رو ادامه بدن و همینطور فرصت
اگه اجازه بدین خانم حقیقت رو به این موضوع در پرسش مستقلی بپردازیم، چون خیلی موضوع مهمی است و آقای الهی هم خب دیدین که بحث رو در واقع این نوع زندگی رو منحصر در رابطه جنسی دیدن، برای همین فکر میکنم که به مسئله رابطه عاطفی و عشق در این نوع رابطه اجازه بدین که مستقل بپردازیم. ولی نکاتی گفتین که بسیار نکات مهمی بود، من میخوام ببینم آقای الهی چه پاسخی برای این نکات دارن. آقای الهی به بنبست های قانونی اشاره میکنن، خانم حقیقت جو به عنوان زنی که به حال خودشون در نهاد قانونگذاری ایران سابقه کار دارن و اینکه به حال قوانین در بهترین حالت مرد سالارانه زنان رو چنان محدود میکنه که از ازدواج دوری میکنن. این قوانین هم شما میدونین که به حال از جایی میاد که شرع اسلام هست. بنابراین توضیحتون و همچنان آیا مخالفتتون با ازدواج سفید یا ازدواج نکردن و زیر یک سقف زندگی کردن در این شرایط چه خواهد بود؟
از نظر شرعی راههایی وجود داره که اگر افراد نخوان حتی یه ازدواج به اصطلاح دائمی رسمی و قانونی داشته باشن، ولی در این حال بخوان به روابط عاطفی و جنسی و همزیستی زیر یک سقف رو شریعت ببخشن، حتما راه‌های قانونی هست در ایران. ولی در کل ما می‌دونیم که مسئله عقد یک
پس آقای الهی اصرار شما به در حقیقت عقد شرعی است. الان چیزی هم که دارید میگید اشاره دارین به نوعی از واقع به صیغه دارین اشاره میکنین، یعنی این مسئله مذهبی برای شما مطرح هست یا برای مخالفان؟
حالا نگاه کنید، حالا هم در کنار اون راه حل عقد موقت، ولی حتی برای ازدواج دائم ما میتونیم از مشکلاتی که خانم حقیقت‌جو اشاره کردن گریز داشته باشیم. یعنی در ابتدای ازدواج این انعطاف در قوانین هست و در قوانین شرعی هم هست که زن و مرد میتونن شرایط خودشون رو مطرح بکنن. ما الان میبینیم که خانوما در ایران دیگه ماشاءالله پایلت هم شدن و دیگه خلبان و دیگه عربستان نیست که دیگه اونجا ماشین هم نتونن سوارشن. بنابراین راههایی هستش که ما بتونیم از به اصطلاح محدودیت‌های قانونی بگریزیم، در عین این که بتونیم اون ساختار سنتی و اون سازمان اخلاقی خانوادگی رو که به عنوان مدرسه اول هست، اگر در اونجا ثبات باشه در جامعه ثبات هست، اگر در خانواده صلح و عدالت باشه در جامعه صلح و عدالت هست.
اولا اگر ما به خطبه عقد نگاه کنیم، فارغ از این که این خطبه دائمی است یا موقت هست، بنیانش اینه که آیا تو حاضری من رو به عنوان همسری خودت قبول کنی؟ طرف مقابل میگه بله یا خیر. من فکر میکنم در ازدواج سفید این اتفاق میفته عملا. یعنی اگر که اتفاقا به ویژه حالا ما توی این با استانداردهای این جامعه نگاه کنیم، هر دفعه که رابطه جنسی هم داشته باشن بدون رضایت باشه، در این جامعه به عنوان تجاوز یا ریپ تلقی میشه، حتی مورد به مورد این اینجا مطرحه. بنابراین اگر که فرضمون اینه که دو نفر با تمایل همدیگه حاضرن که در کنار هم با هم باشن ولی شکل قانونی به خودش ندن که از اون مشکلات قانونی دست پاگیر رها بشن، حالا من نمیخوام بگم تنها دلیلش اینه، این فکر نمیکنم با اون چیزی که الان آقای الهی میگن تفاوت داره. نکته دوم، آقای الهی شما یک مدینه فاضله از خانواده میسازید که من امیدوارم که چنین اتفاقی باشه. اون بحث عدالت و مهر و اینها که داریم میگیم، اولا در همین ازدواج سفید هم قابل تحقق هست. ثانیاً برگردیم به واقعیت‌های جامعه، در هر جامعه‌ای من جمله جامعه ایران نگاه کنیم، نرخ طلاق بسیار بالاست، نرخ خیانت که در سالهای اخیر حتی خیانت زنان به مردان افزایش پیدا کرده. وقتی که به این موارد نگاه میکنیم متوجه میشیم که دیگه خانواده که باید کانون گرم عاطفی نگه دارنده باشه، متاسفانه تزلزل بسیار زیادی درش اتفاق افتاده. شاید نسل جدید نگاه میکنه به مشکلاتی که دوستانشون، خانواده هاشون، اطرافیانشون دارن و تصور میکنن که چرا لازمه که خودشون رو درگیر شکلی قوانین بکنن و بهتره که ببینن که میتونن با هم زندگی کنن. من همینجا عرض کنم که من ازدواج کردم، 12-13 سال با همسرم زندگی کردم، ازش جدا شدم و الان بدون اینکه رسما با کسی ازدواج کرده باشم با یه آقایی دارم زندگی میکنم و بیشتر در واقع میخوام ببینم که این فرد ما به درد هم میخوریم یا نمیخوریم. و اتفاقا وقتی آدم وارد میشه لزوما بود فیزیکی مسئله نیست، بود عاطفی، حمایتی که از هم دیگه داره رو نگاه میکنه و من فکر میکنم که میشه این دوتا رو کنار هم قرار داد. به عنوان فردی که شخصانم رو تجربه کردم،
تجربه رو داشتین، ممنون که تجربه خودتون با ما در میون گذاشتین خانم حقیقت جو. آقای الهی، من هم اتفاقا میخواستم که شما رو به این نکته اشاره بدم که به حال اینطور که شما توصیف میکنید مسئولیت از امراض اخلاقی یا فداکاری یا صلح و صفا در نهاد خانواده چقدر این منطبق هست با واقعیت‌های موجودی. اون وقت شما در برابر آمار رو به افزایش طلاق در ایران چه خواهید گفت و در پاسخ به خانم حقیقت جو به این نکته چه پاسخی خواهید داد؟
حالا نگاه کنید، ما الان راجع به این اتحادیه خانواده صحبت می‌کنیم یا قانون خانواده یک اتحادیه عاطفی عاشقانه منطبق با عقلانیت و در عمل و با مقررات خاص خودش که از قدیمی ترین سازمانهای تاریخ بشره. حالا اگر ما بیاییم و شاهد فروپاشی و شکست قانون خانواده بشیم، چه تضمینی هست دیگه حالا برای ازدواج‌های سفید و اینکه حالا فقط جنبه عاطفی باشه؟ ما اینو راجع به کل به اصطلاح موضوع خانواده داریم صحبت میکنیم و من موافقم با شما که مسئله طلاق متاسفانه شده یک سیلاب سنگین و سهمگین که همه جا رو داره داغون میکنه. ما در خود امریکا میبینیم که الان اون چی که الان گفته میشه نو فالت دیورس، که اصلا افراد میتونن آنلاین اصلا طلاق بدن و بعد تمام در واقع اوراق طلاقشون میاد در منزلشون و هیچ هم لازم نیست بگن که اصلا ما برای چی میخوایم طلاق بدیم. خب پیداست که بنیاد خانوادگی در حال سقوط هست و ما باید اون مسئله رو حلش بکنیم. حالا من موافقم که این طلاق ها و این مشکلات خانوادگی گاهی به خاطر تضعیف تعهدات اخلاقی هست، عدم وفاداری هست، گاهی شرایط فرهنگی هست، روابط خارج از زناشویی هست و مسائل دیگه، ولی مهم این هستش که ما بیاییم اصل موضوع خانواده رو تقویت بکنیم. من احساسم اینه که در واقع ازدواج سفید شاید یک حالت فرار از مسئولیت و ترس از مسئولیت ازدواج، یعنی در واقع یه عشق آزاد که در واقع دوستی و رابطه عاطفی عاشقانه بدون مسئولیت که از نظر مالی، از نظر مسئولیت، از نظر شغلی، از نظر بچه، از نظر آینده مسئولیت‌هایی نداره. این به معنای قطع حیات خانوادگی هست. اگر بسیار. هدف خانواده تولید نسل هست و فرزندان هست و ادامه حیات هست، در واقع یک کودتای است علیه سازمان خانواده.
باید دید که هدف از در حقیقت برقراری ارتباط بین یک زوج که زندگی رو شروع میکنن حالا بدون ازدواج یا با ازدواج، الزاماً در نگاه کسانی که به قرارداد ازدواج نمیخوان پایبند باشن همین تولید نسل هست که شما بهش اشاره میکنید آقای الهی یا نه. اما من از خانم حقیقت جو میخوام این سوال رو بپرسم. به حال خانم حقیقت جو، با توجه به اینکه در ایران سیستم دولتی نیست برای حمایت از فرزندان احتمالی حاصل از حالا اینجور روابط خارج از ازدواج، آیا خود این به نظرتون نمیتونه یک آسیب اجتماعی تازه تولید بکنه در شرایط قوانین ایران؟
بله، من قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم میخوام بگم که در واقع وقتی دو نفر با هم زندگی میکنن لزوماً اینطوری نیستش که تفاوتهای همدیگر رو بپذیرن. ممکنه با هر شکلی، چه ازدواج رسمی چه غیر رسمی، به مشکلات بر بخورن. صحبت اینه که نباید ایدئالش کرد هر کدوم از این شکل‌ها رو. در خصوص فرزندان مسئله اینه که میتوانه در شکل ازدواج موقت صیغه محسوب بشه و ثبت بچه‌هایی که از طریق ازدواج موقت حاصل میشن در ایران به رسمیت شناخته میشه. نکته در اینجاست که آیا این دو نفر هر دو حاضرن که بپذیرن که اون بچه یه پدر و مادری داره و طبق اون عمل بکنن. طبیعی هست که در ازدواج رسمی یک فرزند میتوانه به شکل قانونی امنیت بیشتری داشته باشه، ولی در واقع بعد دو نفر برن ثبت بکنن و بگن فرزند ماست، فرزندشون رو بپذیرن. حتی اگر به جدایی بکشه، در واقع یکی از والدین مسئولیت این بچه رو به عهده میگیرن، مثل مسئله‌ای که در ازدواج رسمی هم اتفاق میفته. اتفاقا باز این هم یکی از خلاها مشکلات قانونی است. البته من اینجا نشستم که ازدواج سفید رو تبلیغ بکنم و بگم خوبه. من معتقدم که ازدواج و تشکیل خانواده خیلی خوبه. در از طریق ازدواج سفید هم ممکنه فرزندانی تولید بشه، کما اینکه ما، من آقای الهی و شما که در این جامعه زندگی میکنیم، با اشکال مختلف خانواده مواجه هستیم. بسیاری از افراد رسما با هم ازدواج نمی کنن، فرزندانی دارن و مسئولیت فرزندانشون هم به عهده گرفتن. من فکر می کنم که اشکال مختلف رو ما باید بپذیریم و فرهنگ درستش رو تبلیغ بکنیم به جای اینکه اصل اون ماجرا رو نفی بکنیم.
خیلی ممنونم از توضیح شما خانم حقیقت جو. اجازه بدین که در دقایق پایانی برنامه هستیم با آقای الهی برگردیم و من از آقای الهی بپرسم که شما فکر میکنید که اتفاقا همین قوانین منبعث از شرع اسلام که به مردان اجازه چند همسری رو میده راه رو باز نکرده برای اینکه دارن بتونن که هم در ازدواج رسمی باشن هم در ازدواج سفید باشن؟ در این مورد اگر توضیح شما رو بشنویم و همینطور جمع‌بندی اگر داشته باشید تا به خانم حقیقت رو بازگردیم.
من احساس نگرانیم این هستش که این یک وسیله است برای تخریب بنیاد خانواده و ایجاد یک هرج و مرج اخلاقی و ترس و تردید در جامعه که تهدیدی است برای واقعا حیات اجتماعی. ما میدونیم حتی در امریکا الان به خاطر همین طلاق‌ها و بچه‌هایی که بی سرپرست هستن بیشتر از 100 میلیارد دلار سالانه از جیب ماها که داریم مالیات میپردازیم به دولت باید صرف این خانواده‌هایی بشه که از هم پاشیده شدن و حالا با این قوانین ازدواج به اصطلاح دو همجنس و مسائل دیگه واقعا یک سیلاب عظیمی همونطور که اشاره کردم داره به وجود میاد. من فکر میکنم که راه حل اینه که ما این مسئله ازدواج رو چه بین مسلمان ها چه همه مسیحی ها همه ادیان همه فرهنگ ها ازدواج رو باید واقعا به یک گفتمان جدی ملی تبدیل بکنیم. واقعا این ارزش های سنتی و خانوادگی، احترام والدین، رابطه خوب آقا و خانم، اون ارزش الجنت و تحت اقدام الامهات، بهشت زیر پای مادران، یعنی ما باید بیایم این پاکیزگی های اخلاقی اون داستان های حضرت مریم و خدیجه
آقای الهی در میان این پاکیزگی اخلاقی قانونی بودن ازدواج های مجدد آقایون چه جایی داره که خودش میتونه یکی از دلایل افزایش ازدواج سفید باشه؟
فلسفه اون چند همسری این بود که مشکل خانم هایی که سینگل هستن مشکل اونا رو حل بکنه، نه اینکه وسیله باشه برای متلاشی کردن خانواده ها. حالا اگر افرادی بیان از بعضی از قوانین سوء استفاده بکنن اونجاست که باید جلوی سوء استفاده ها رو گرفت و نگذاش واقعا رنگ ارزش های خانوادگی کم بشه و قبح به اصطلاح روابط غیر مسئولانه جنسی کم بشه. یعنی همون چیزهایی که ما واقعا در گذشته بیا تا مونس هم یار هم غمخوار هم باشیم، یعنی اون حالت همبستگی و تعاون و تفاهم و عشق و محبت و یگانگی در خانوادگی که اون کانون گرم بشه، تأکید روی به اصطلاح تقویت خانواده، این مسئله مهم است.
سپاسگزارم از شما آقای الهی. خانم حقیقت رو جنبندی شما رو میخواییم بشنویم. من چون که تجربه رو با ما در میون گذاشتید میخوام که این پرسش رو هم از شما بپرسم در میان جنبندیتون که عشق میان یک زوج در رابطه مبتنی بر ازدواج یا رابطه مستقل از ازدواج در کدوم یکی از این رابطه ها به نظر شما با توجه به تجربه که ازش صحبت کردید میتونه که آزادانه تر و ماندگارتر باشه؟
من فکر می کنم فرد به فرد متفاوت هست. عشق، عاطفه در هر دوی این روابط میتونه وجود داشته باشه و تداوم داشته باشه. در هر دو شکست میبینیم، در هر دو موفقیت میبینیم. با آقای الهی موافقم که بنیانهای خانواده باید تقویت بشه، ولی در این حال وقتی یک پدیده‌ای در جامعه وجود داره به عنوان سیاستگزاران باید ببینن که چگونه میتوانن بهتر قانونمندش بکنن که فرزندانی که حاصل چنین ازدواج هایی هست امنیت بیشتری داشته باشن. به جای اینکه یک شکل خاص رو نفی بکنیم باید ببینیم که چگونه میتونیم مدیریت بکنیم و طبیعی هست که همیشه چه ازدواج رسمی باشه چه غیر رسمی باشه ممکنه که منجر به جدایی بشه و وظیفه دولت هست که بودجه هایی رو اختصاص بده تا مطمئن بشه که فرزندان این نوع ازدواج ها به طور کلی فرزندان فارغ از شکل ازدواج از امنیت لازم برخوردار هستن.
خیلی سپاسگزارم. فاطمه حقیقت‌جو و محمد علی الهی در این برنامه از تابو این هفته با ما همراه بودید.
در نوبودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.